أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله صحیح و عام بود. رسیدیم به مقدمه سوم که مسئله تصویر جامع بود. در بیان تصویر جامع گفتیم اعمی ها تصویر جامع کردن به پنج وجه. پنج وجه برای بیان قدر مشترک و جامع بیان کردن. از این پنج مورد چهار موردش را بیان کردیم. یقع الکلام فی الوجه الخامس. و اما قدر جامعی که در این وجه پنجم گفته شده است، بنابر نقل صاحب کفایه این است. اینها گفتند الفاظ عبادات مانند اسماء مقادیر و اوزان باشد. الفاظ عبادات مانند اسماء مقادیر و اوزان باشد. یعنی چه؟ یعنی در باب وزن، وقتی که وضع یک اسمی را برای یک وزنی قرار می‌دهد، فرموده است این وضع موقعی که این اسم را قرار می‌دهد، اگرچه یک وزن خاصی را در نظر می‌گیرد، ولیکن این لفظ را برای اعم از زائد و ناقص قرار می‌دهد. تکرار می‌کنم این را، دقت بفرمایید تا توضیح بدهیم. یه وزنی را در نظر بگیرید، مثلا کیلوگرم، این الان یک وزن است. واضع وقتی که می‌خواهد این لفظ را قرار بدهد، یه معنای خاصی را در نظر می‌گیرد. مثلا هزار گرم را در نظر می‌گیره، میگه این اسمش یک کیلو باشد. اینو میگن اسم وزن. هزار گرم را در نظر می‌گیرد، این اسم را برای چی قرار می‌دهد؟ برای خصوص هزار گرم؟ نه، قرار می‌دهد این اسم را برای اعم از زائد و ناقص. حالا اگر 1005 گرم شد، میگه یک کیلو است. اگر 995 گرم شد، بازم میگه چیه؟ یک کیلو. پس این اسم وزن، اگر چه هنگام وضع یه معنای خاصی در نظر گرفته شده که همون هزار گرم باشد، ولی موقعی که میخواهد این اسم را وضع کند، این اسم را وضع میکند برای چی؟ برای اون چیزی که کامل است و برای زائد و ناقصش، یعنی اعم. اعم از این که حالا 1005 گرم باشه، بازم میگه یک کیلو. یا بفرمایید 995 گرم باشه، باز هم میشود یک کیلو. پس در این اسماء مقادیر و اوزان توجه فرمودی، در اینجا واضع برای چی وضع میکند؟ اعم وضع میکند. گفته است، فرموده است، این بچه پنجم فرموده است در باب عبادت هم بگیم همینطور است. یعنی شارع مقدس وقتی که لفظ صلات را میخواهد وضع کند، صلات تام الاجزاء و شرائط را در نظر میگیرد. شارع مقدس وقتی که لفظ صلات را میخواهد وضع کند، اون صلات تام الاجزاء و شرائط را در نظر میگیرد، اما لفظ صلات را برای خصوص تام الاجزاء قرار نمیدهد، بلکه لفظ صلات را قرار میدهد برای چی؟ اعم از اون صلات تام الاجزاء، یا صلاتی که چی باشد؟ فی الجمله ناقص باشد. لفظ را برای اعم قرار میدهد. پس بنابراین موقع وضع کردن تام الاجزاء را در نظر میگیرد به عنوان صلات، ولی لفظ صلات را برای تام الاجزاء قرار نمیدهد، بلکه برای اعم از تام و ناقص قرار میدهد. مثل همون جوری که در باب وزن برای شما بیان کردیم، واضع هزار گرم را در نظر میگیرد، ولی لفظ کیلو را برای اون خصوص هزار قرار نمیدهد. اگر یه مقدار هم اضافه شد یا یه مقدار هم کم شد، بازم به این میگه چی؟ کیلوگرم. 1005 گرم هم یک کیلوه، 995 گرم هم یک کیلو میشود. بنا ان علی هذا، پس الفاظ عبادات هم میشود مثل چی؟ اسماء المقادیر ول اوزو. یه نکته اینجا توی کتاب نیست ولی برای عزیزان عرض میکنم، برای تنویر ذهن عزیزان، و اون نکته این است که مل فرق بین هذا الوجه ول وجه السابق، چه فرقی هست بین این وجه پنجم و وجه چهارم؟ وجه چهارم چی بود دیروز گفتیم؟ تشبیه می کردیم الفاظ عبادات را به چی؟ اسماء المعاجین، اسماء معاجین، داروهای گیاهی که اینها را با هم مخلوط می کردن زمانهای قدیم، البته الان هم هست، با هم مخلوط می کردن یه دارویی درست می کردن، اسم این را می گفتن معجون. توجه فرمودید؟ خب دیروز اگر یادتون باشه گفتیم الفاظ عبادات مثل چی باشد؟ اسماء المعاجین باشد. توجه فرمودید؟ خب الان امروز در این وجه پنجم میگیم چی؟ الفاظ عبادات مثل چی باشد؟ اسماء الاوزان باشد. خب مل فرق بین هما، خب این را هم همون جا میگفتین دیگه، اسماء المعاجین و المقادیر و الاوزان، خب همه را با هم میگفتید دیگه، یک جا یه بار اون را گفتید، خب اینا همه مثل همه دیگه، اسماء الاوزان، اسماء المعاجین، اسماء المقادیر، همه اینا هم انواد واحد، خب همه را یک کاسه میکردید، یکی را چهارم گفتید، یکی را پنجم گفتید، توجه فرمودید، تطویل بلا تائل میشود. قلتو نخیر، اینها با هم فرق میکنند. اگر عزیزان دقیق باشید کاملا اینها با هم فرق میکنند. چرا؟ چون در اسماء المعاجین دیروز گفتیم واضح اون اسم معجون را برای خصوص تام الاجزاء و شرائط وضع میکنه، یعنی اسم این معجون را برای خصوص تام الاجزاء و شرائط وضع میکنه، بعد در اون ناقص به مسامحه عرفی استعمال میشود تا بعد وضع تعینی پیدا میکند، اون بحثی که دیروز گفتیم. پس در اسماء المعاجین اسم این معجون را واضع وضع کرده برای چی؟ تام الاجزاء و شرائط، اینو داشته باشید. اما در اسماء المقادیر اینطور نیست. در اسماء المقادیر الان گفتیم واضع در نظر گرفته اون مقدار کامل را، اما لفظ را وضع نکرده برای کامل، یعنی خود واضع از اول لفظ را برای اعم وضع کرده، چه هم ناقص را بگیرد هم چی را؟ زائد را هم بگیرد، یعنی به وضع واضع برای اعم وضع شده. اما در اسماء المعاجین اگه یادتون باشه دیروز گفتیم واضع برای تام الاجزا وضع کرده، عرف مسامحتن در ناقص و استعمال میکنه، اونجا استعمال در اعم به واسطه مسامحه عرفی بود، اما در این وجه پنجم نه، خود واضع از اول این اسم را اعم وضع کرده، گرچه موقعی که اسم یه وزنی را میخواهد بگذارد اون وزن کامل را در نظر میگیرد، ولی واضع برای کامل وضع نکرده، بلکه واضع برای چی وضع میکند؟ اعم از کامل و بگید ناقص و زائد. پس فرقش این میشود، در اسماء المعاجین وضع برای خصوص تام الاجزا بود، عرف مسامحتا این را در ناقص استعمال میکرد، اونی که دیروز گفتیم. اما در اسماء المقادیر والاوزان نه، از اول خود واضع چیکار کرده؟ خود واضع چیکار کرده از اول؟ برای اعم از زائد و ناقص و کامل برای اعم خود واضع وضع کرده، نه اینکه عرف مسامحتا این کار را کرده. دقت بفرمایید ها. پس بنا ان علی هذا، این وجه پنجم با وجه چهارم دو وجه کاملا متمایز می شود، چون در اون وجه چهارم استعمال در اعم، بگید دنبال من، استعمال در اعم به واسطه مسامحه عرفی بود، اما در اینجا نه، در اینجا به واسطه مسامحه عرفی بله نیست، خود واضع از اول این لفظ کیلو گرم را برای 1000 گرم و 995 گرم و بفرمایید 1000 از اول خودش اینطور قرار داده، نه اینکه بعدن عرف مسامحه کرده و این کار را توجه فرمودید به واسطه مسامحه عرفی باشد، نه به واسطه خوده بفرمایید چی می شود؟ وضع واضع می شود. پس بنا ان علی هذا در وجه پنجم اینطور بگیم، بگیم الفاظ عبادات مثل اسماء المقادیر و اوزان است که واضح یه معنایی را در نظر میگیرد ولیکن لفظ را برای خصوص او وضع نمی کند بلکه برای اعم از زائد و ناقص. این یک تقریر در این وجه پنجم. خوب دقت بفرمایید، این قدر جامع پنجم دو تا تقریر دارد ها. این تقریر اولی که برای شما بیان کردیم، طبق این تقریر تفاوت این وجه پنجم با وجه چهارم همین است که الان برای شما بیان کردیم، ولیکن این وجه پنجم یه تقریر دومی داره. در این تقریر دوم شبیه همون وجه چهارم میشه، به این معنا که اینطور بگوییم، بگیم در اسماء الاوزان واضح معنای کامل را در نظر گرفته، مثلا این لفظ کیلو را و قرار داده است برای همون هزار گرم، واضع وضع کرده است برای هزار گرم، ولیکن عرف مسامحتن این لفظ را در ناقص و کام در ناقص و زاید استعمال کرده. این تقریر دومه ها، دقت بفرما با اون تقریر اول اشتباه نشه. در تقریر اول واضع خودش برای اعم وضع کرده، اما در تقریر دوم نه، این اسم را یعنی در اسماء الاوزان واضع وضع کرده برای چی؟ کامل، که نه زاید باشد نه ناقص باشد. وقتی که واضع این را برای کامل وضع کرد، عرف مسامحتا میاد و چه کار میکند؟ بفرمایید عرف چه کار میکند؟ مسامحتا عرف مسامحتا این لفظ را در زائد و بگید زائد و ناقص استعمال میکند. وقتی که در زائد و ناقص استعمال کرد، در اثر کثرت استعمال وضع تعینی در اعم پیدا میکند، در اثر کثرت استعمال یک وضع تعینی در اعم پیدا میکند. یعنی واضع یک کیلو را میگفت هزار گرم، عرف مسامحتا آمد این یک کیلو را در 995 گرم استعمال کرد، هی استعمال کرد تا یواش یواش این لفظ کیلو وضع تعینی پیدا کرد در چی؟ اعم، یعنی اعم از کامل و زائد و بفرمایید ناقص. وقتی که وضع تعینی پیدا کرد، اون وقت این لفظ حقیقت در اعم می شود، یعنی این لفظ کیلو حقیقت می شود در کامل و در زائد و در چی و در ناقص، به واسطه کثرت الاستعمال وضع تعینی در اعم پیدا می کند. خب اینم تقریر دوم. باز در اینجا همون سوال قبلی تکرار می شود، ببینیم فضلا چی جواب می دهند. خب این سوال تکرار می شود که این وضع خب همون قبلی شد دیگه، در اسماء المعاجین هم همینطور می گفتیم واضع اسم معجون را وضع کرده برای چی؟ خصوص تام الاجزاء و شرائع. بعد عرف مسامحتن در ناقص استعمال کرد تا این که وضع تعینی پیدا کرد، در اعم وضع تعینی پیدا کرد، اون بحثی که دیروز داشتیم. خب الان سوال این می شود که این اسماء الاوزان و المقادیر با تقریر دوم دقیقا عین همون چی می شود؟ اسماء المعاجین میشه. اینجا که دیگه همین میشه، حالا تقریر اول را قبول کردیم با اون وجه چهارم فرق میکنه، اما این تقریر دومی که بیان کردیم میگیم اسماء المقادیر برای کامل وضع شده، ولیکن عرف مسامحتا این را در زائد و ناقص استعمال کرده تا به مرحله وضع تعینی. خب این همون میشه دیگه، این همون بحث دیروز میشه. مل فرق و بینهما، اون کسانی که بحث دیروز را خوب گرفتن و اون کسانی که بحث دیروز را خوب مطالعه کرده اند و خوب هم مباحثه کرده اند می دانند که باز در این تقریر دوم هم یک تفاوتی هست بین این تقریر پنجم با اون چهارم. وجه پنجم با چهارم فرق می کنه. فرقش چیه؟ فرقش این است که گرچه در هر دو، یعنی هم در وجه پنجم هم در وجه چهارم، به واسطه مسامحه عرفی وضع تعینی پیدا شده است، اما اگر یادتون باشه در وجه چهارم میگفتیم این وضع تعینی احتیاج به کثرت استعمال نداره، در وجه پنجم میگیم نه احتیاج به کثرت الاستعمال داره. این فرقش میشود. در وجه چهارم اینطور بیان میکردیم، میگفتیم که واضع اسم معجون را برای تام الاجزا وضع کرده، عرف مسامحتن در ناقص هم استعمال می کنن، ولیکن چون که این ناقص از جهت هیئت و شکل و صورت شبیه با اون تام الاجزا است،
این احتیاج به کثرت استعمال نداره. یک بار یا دو بار و سه بار که عرف این را استعمال کرد، اینجا وضع تعینی حاصل می شود، دیگه کثرت استعمال لازم نیست. اما در این وجه پنجم می فرماید نه، در این وجه پنجم وضع که اسم وضع را برای کامل قرار داده، استعمال عرف در زائد و ناقص با واسطه مسامحه عرفی احتیاج به چی دارد؟ کثرتون استعمال تا وضع تعینی پیدا کند. پس بنابراین باز وجه پنجم با اون وجه چهارم فرق میکنه. تفاوتش این است که اگرچه در هر دو تا وضع تعینی است، ولیکن در این وجه پنجم این وضع تعینی به واسطه چی حاصل میشود؟ کثرت استعمال. ولی در وجه چهارم گفتیم کثرت استعمال لازم نیست، به خاطر تشابه در صورت، تشابه در اثر، همون بحثایی که دیروز گفتیم، هم تشابه در صورت دارد هم تشابه در اثر دارد، لذا وضع تعینی احتیاج به کثرت استعمال ندارد. یه بار یا دو بار و سه بار که استعمال بکند عرف، همون وضع تعینی در عام پیدا میکند. بنا ان علی هذا، پس ان شاء الله این وجه پنجم برای عزیزان روشن بشود که کاملا متفاوت است با وجه چهارم به هر دو تقریرش، هم به تقریر اولش هم به تقریر ثانی. پس عنایت بفرمایید اگر یه وقت همچی سوالی تو ذهنتون آمد که این پنجمی هم همون چهارمیه، فرقی با هم نمی کنه، نه، اگر دقت و تأمل بفرمایید کاملا این وجه پنجم با اون وجه چهارم تفاوت می کنه با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردیم. خب خلاصه یه وجه پنجم را بگیم، جمع‌بندی کنیم تا اشکال مرحوم صاحب کفایه. پس خلاصه یه وجه پنجم این می شود که الفاظ عبادات را تشبیه می کنیم به اسماء المقادیر و الاوزان، به این کیفیت که می گوییم شارع مقدس لفظ عبادت را وضع کرده است، لفظ صلات را، شارع مقدس لفظ صلات را وقتی که وضع کرده، معنای صلات تام الاجزا را در نظر گرفته، همون صلات تام الاجزا، ولیکن شارع مقدس صلات را برای خصوص تام الاجزا قرار نداده است، بلکه از اول شارع صلات را قرار داده است برای اعم از تام الاجزاء و ناقص. این تقریر اول، اینو بذارید جای تقریر اول. و اما تقریر دوم اینطور بگیم، بگیم شارع مقدس لفظ صلات را وضع کرد برای چی؟ خصوص صلات تام الاجزاء و شرائط، ولیکن عرف به مسامحه این صلات را استعمال کرد در صلات فاسد ناقص، یعنی اونی که تام الاجزاء و شرائط نیست، و به واسطه کثرت الاستعمال اونقدر عرف این صلات را در صلات فاسد هم مسامحتن استعمال کرد تا این که در صلات عام چی پیدا کرد؟ وضعه؟ بگید وضعه؟ تعینی پیدا کرد. بنا ان علی هذا، این را بگیم قدر جامع بنابر چی؟ بنابر این وجه پنجمی که در اینجا بیان شده. این فرمایش بفرمایید. بله دیگه، به خاطر اینکه ما در معانی الفاظ در تفهیم و تفهم باید متفاهم و عرفی را بگیریم دیگه، اگرچه این لفظ در زمان شارع اصلا اسمش میشه با مسامحه اومده از کنار یک لفظ، مسامحات عرفی در ظهورات قابل قبول است، در ظهورات مسامحات عرفی، حالا انشاءالله بعدن هم میرسیم. بله دیگه، یعنی شارع هم چون اهل عرف است، یعنی شارع هم چون اهل عرف بوده و با همین عرف شارع صحبت میکنه دیگه، شارع زبان دیگری که ندارد برای خوده، زبان شارع همین زبان عرف است. فلذا در ظهورات روایات و آیات ما باید همون متفاهم عرفی را بگیریم، اگرچه عرف مسامحه هم انجام میدهد ولی مسامحات عرفی در ظهورات الفاظ اشکالی ندارد. در مفاهیم ما باید، حالا بحثیست انشاءالله در استصحاب میرسیم، ما دو مرحله داریم، یک مرحله مفهوم گیری، یک مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق. توی مفهوم گیری مسامحه عرفی را قبول داریم، یعنی مفاهیم را با همون مسامحات عرفی قبول میکنیم، ولیکن در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق، یعنی مفهوم را از عرف گرفتیم، حالا میخوایم این مفهوم را بر مصداقش تطبیق کنیم، اینجا گفتن دیگه مسامحه نیست، اینجا به دقت العقلیه میشود. یعنی یه مرحله را از عرف میگیریم، یه مرحله را دیگه به عرف کاری نداریم، مفهوم را از عرف میگیریم ولی تطبیق این مفهوم بر مصداقش، این را دیگه به عرف کاری نداریم.
مرحله پنجم و چهارم باز میشه مرحله با تحلیلی برگرده
خب اون که قبوله بالاخره دیگه اثرش فرق میکنه دیگه چجوری وزنه دیگه الان وزن واقعا فرق این غیر از معجون است نه در معجون نه دیگه ببینید در معجون وقتی که شما مثلا یه داروی 40 گیا دارید حالا این شد 39 تا یا 38 تا تفاوت عمده ای در اونجا به چشم نمیخوره توجه فرمودید میدانم ولی عرف اونجا یعنی در اونجا ببینید در اونجا میگوییم چون در اون معجون صورت ظاهرش با اون معجونی که 40 تا هست فرق نمیکنه اون صورت ظاهر اما در اینجا چرا خب فرق میکنه نه همون به نظر عرف میخوام بگیم همون به نظر عرف میگیم دیگه ببینید همون به نظر عرف صورت این معجون 40 گیا این هیئت با اون معجون 38 گیا فرقی نمیکنه دیگه رنگش یکیه مزهش یکیه طعمش یکیه همه چی یکیه حالا ممکنه یک خاصیت کمی مثلا از اون ولی ظاهرش یکیه اما در اینجا نه خب ظاهرش هم واقعا فرق میکنه دیگه یعنی در اینجا واقعا وقتی پاره سنگ میذاره مخصوصا با این ترازوهای دیجیتال اگه باشه خب کاملا خودش را نشان میده دیگه کاملا نشون میده که 5 گرم کمتره یا 10 گرم مثلا کمتر هست توجه فرمایید اما در اونجا در اون معجون شکل ظاهرش را که میبینی صورت ظاهر را که میبینی رنگ و طعم و همه چیز مثل هم میشه دیگه اگر بخواد تفاوت بکنه خب اینم مثل همون میشه اما کلام در این است که تفاوتی در صورت ظاهر اون معجون پیدا نمیشه. خب این وجه پنجمی که در اینجا بیان فرمود حالا صاحب الکفایه اشکالی داره. این حالا وجه پنجم را عرض کردیم و عمل اشکال. اشکالی که صاحب کفایه دارد فرمایش ایشان این است که قیاس الفاظ عبادات با اسماء المقادیر و الاوزان قیاس مع الفارق است. این دوتا قابل قیاس با هم نیستند. کلام شما صاحب کفایه می فرماید کلام شما در اسماء المقادیر و الاوزان تمام است اونجا را ما قبول داریم هر دو تقریرش را هم قبول داریم ولیکن این کلام در الفاظ عبادات پیاده نمی شود چرا؟ چه فارقی دارد؟ می فرماید فارقش این است در اسماء المقادیر و الاوزان اون وزن کامل یک مصداق بیشتر ندارد ما می دانیم که این وزن کامل یعنی 1 کیلوگرم 1000 گرم است بنابراین اون تام الاجزاء و شرائط یک مصداق بیشتر نداره بعد میگیم کمتر از اون میشه 995 بیشتر از اونم میشه 1005 ولیکن در عبادات اینطور نیست در عبادات تام الاجزاء و شرائط مصادیق مختلف داره صلات مسافر هم تام الاجزاء و شرائط است صلات حاضر هم تام الاجزاء و شرائط صلات انسان سالمی که قیامی نماز میخواند اینم صلات تام الاجزاء و شرائط است اون مریضی که نشسته نماز میخواند خب کدوم را شما میخواهید معیار قرار بدهید زائد و ناقص را با کدوم میخواهید بسنجید مصداق واحدی که ندارد که بگیم اون مصداق واحد موضوع له صلات است زائد و ناقص نسبت به او سنجیده بشود خب شما بفرمایید کدام را ما معیار قرار بدهید صلات مسافر را بگیم این تام الاجزاء و شرائط است خب پس صلات حاضر اضافه شده پس او باید باطل بشه یا صلات حاضر را معیار قرار بدهیم زائد و ناقص را با او بسنجیم خب این نمیشه در الفاظ عبادات این تقریر تمام نیست این بیانی که در این وجه پنجم گفته شد برای همان اسماء المقادیر و الاوزان خوب است که ما یک کامل یه مصداق بیشتر نداشته باشه بگیم آقا این 1000 گرم این کامل کامل است کمتر از او و بیشتر از او یعنی یه مصداق واحد باشد که ما زائد و ناقص را با او بسنجیم اما در باب عبادات که ما مصداق واحد نداریم چون صلات تام الاجزاء و شرائط در آن واحد مختلف است خب ما نمیتوانیم یکی از اینها را معیار قرار بدیم بگیم خب این تام الاجزاء است زائد و ناقص را با او بسنجیم خب اگر اینطور بشود خیلی از نمازهای صحیح اون وقت دیگه چی میشود باطل میشه دیگه پس بنابراین در الفاظ عبادات نمیتوانیم این تقریر را ما پیاده کنیم چون در الفاظ عبادات تام الاجزاء و شرائط لیس له بگید لیس له مصداق واحد به خلاف المقادیر و الاوزان در مقادیر و اوزان یک مصداق بیشتر ندارد کامل زائد و ناقص را با او میسنجید اما در باب الفاظ عبادات اون تام الاجزاء و شرائط مصداق واحد نیست بلکه مصادیق متعدد است خب کدوم را ما تام الاجزا بدانیم زائد و ناقص را با او بسنجیم هیچ کدام را نمیتوانیم معین کنیم بنا ان علی هذا قیاس ما نحن فی به اسماء مقادیر و اوزان، بفرمایید قیاس مع الفارق است. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا درباره جامعه اعمی پنج وجه بیان شده، هیچ کدام از این وجوه خمسه نمیتواند قدر جامعی به ما معرفی کند علا قول الاعمی. پس طبق نظر صاحب کفایه اعمی ها قدر جامعی ندارند. پس از همین جا دیگه قول اعمی باطل میشه. حالا به ادله هم نرسیدیم در همین مقدمه طبق نظر صاحب کفایه قول اعمی به زمین میخورد، ولیکن قول صحیحی طبق نظر صاحب کفایه که قدر جامعی در اونجا تصویر فرمودن، از این جهت قول صحیحی مشکلی ندارد که میتواند قدر جامع را تصویر کند. این را تطبیق کنیم دیگه مقدمه سوم تمام میشه، ان شاء الله وارد مقدمه چهارم بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خامسها، یعنی خامس الوجوه، اون وجوهی که در تغییر جامع گفته شده، ان یکون حالها، ضمیر حالها میخوره به الفاظ عبادات، ان یکون حال این الفاظ عبادات حال اسام المقادیر و الاوزان، حال اسماء مقادیر و اوزان باشد. خب اینجا یه سوالی از فضلا کنیم. فضلای گرامی، فرق بین مقادیر و اوزان چیه؟ تفاوت بین مقدار و بین وزن چی میشود؟ اینجا که کنار هم بیان فرموده است، اگر جدا جدا میگن هر کدام را شامل میشود. قاعده ای داریم در ادبیات، میگن بعضی از الفاظ از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، مثل فقیر و مسکین. فقیر و مسکین، وقتی که شما فقیر را به تنهایی بگید شامل مسکین هم می شود، وقتی که مسکین را بگید شامل فقیر هم می شود. اما اگر مثل آیه مبارکه بگویید اینطور فرموده از خداوند عز و جل انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین را کنار فقراء، از اجتماع افترقا، یعنی هر کدام یه معنای جدایی می دهد. میگن فقیر اون کسی است که فقر او معمولی باشد، مسکین اون کسی است که زیر خط فقر باشد. توجه فرمودی، یعنی از خط فقر هم رفته پایین به جویی که به جوری که مسکنت پیدا کرده. مسکنت یعنی چه؟ یعنی ساکن شده، اصلا هیچ کاری نمیتواند بکنه. فقیر اون کسی است که نه، هنوز روی خط فقر است. توجه فرمودی، یعنی لب همین خط فقر است. ولکن مسکین اون کسی است که زیر خط فقر میشود، یعنی به حدی فقیر شده است که زمینگیر شده، از ماده سکونت است. مسکین از سکون است و ساکن شده، یعنی دیگه اصلا هیچ تحرک اقتصادی نمیتواند داشته باشه. اینها از اجتماع بله افترقا. اینجا نگیم آقا این مساکین عطف شده به فقرا، این عطف تفسیر است یا ترادف است. نخیر، اینجا ترادف نیست، بلکه اینجا کاملا دو معنا. این مقادیر و اوزان هم اینطور است. اگر وزن را به تنهایی بگوییم شامل مقدار هم میشود، مقدار را به تنهایی بگوییم شامل وزنم چیه؟ ولاکه الان که کنار هم آمده، ما تفاوت بینهما، بفرمایید تفاوت بین اینها چیست؟ بله؟ احسن تو. ببینید مقادیر شامل سه مصداق می شود. یکی کیل را شامل می شود، توجه فرمودید. یکی عدد را شامل می شود. یکی هم اونجایی که اندازه شی را به صورت متر، مثلا میگی متر یا سانتی متر، اینها همه را شامل میشود. یعنی وقتی که ما اندازه یک شی را میگیریم یا به عدد یا به کیل یا به چی ارزم به حضور شما، یا به سطح و به خط میخوایم اندازه بگیم، همه اینها مقدار گفته میشود، ولی دیگه اونها وزن گفته نمیشود. پس بنابراین مقدار میرود روی کیل و روی عدد و روی اون خطی که حالت حجمی و اینها داشته باشد، توجه فرمودید. اما وزن دیگه اونجا را شامل نمی شود. وزن مال همون ثقل اجسام است که به همون کیفیتی. خب مثل چی؟ مثل المثقال، حالا اسماء مقادیر و اوزان، مثل المثقال والحقه. این حقه یه وزن قدیمی بوده است که مال چیزهایی که خیلی سبک بوده اند، توجه فرمودید، مثل طلا و نقره و این چیزها را با حقه و اینها، حقه از مثقال هم کمتر می شود. ول وزنه، وزنه که دیگه همون وزن است دیگه، توجه فرمودید، وزنهایی داشتن زمان قدیم که کیلو اینها نبود، یه سنگهای خاصی داشتن، اینو بهش میگفتن وزنه، این را میذاشتن این طرف، بعد جنس را هم در اون طرف قرار میداد. الا غیر ذلک. البته دقت بفرمایید، مثالایی که صاحب کفایه فرموده همه مال وزن است، برای مقادیر دیگه مثالی نذاره، چون هم مثقال هم حقه هم وزنه، اینا همه مال وزن میشه برای مقدار با اون تعریفی که از کردیم دیگه. ایشان مثالی نزد، اون مثال رو خودتون میزنید، کل کیل مثلا، کل عدد ارزم به حضور شما و سایر اشیاء الی غیر ذلک. خب این اسماء المقادیر و الاوزان حالشون چیه؟ ممالا شبهته، از اون چیزهایی که شبهی نیست، فی کونها، یعنی کون این اسامی مقادیر و اوزان، حقیقتا فی زائد و ناقص فی الجمله، زائد و ناقص فی الجمله. این کلمه فی الجمله رو دقت کنید، یعنی زائد و ناقص خیلی زیاد نماشه ها، فی الجمله یعنی کم باشه، اگه خیلی زیاد باشه یا خیلی کم باشه نه اینجا دیگه اطلاق نمیشه. مثلا یک کیلو دیگه به 990 گرم یک کیلو گفته نمیشه، به 1010 گرم هم یک کیلو گفته نمیشه، 995، 997، 1001، 1002، اینها بله یک کیلو گفته میشه، ولی اگه 10 گرم 15 گرم با هم اختلاف پیدا کنه دیگه اون اسم حقیقتا بر او اطلاق. به این کلمه فی الجمله دقت کنید، یعنی زائد و ناقص باید کم باشه، تفاوت فاحش و زیادی نداشته باشه. فان الواز، حالا تقریر اول را دقت کنید، بعد تقریر، این تقریر اوله، این وجه پنجم گفتیم دو تا تقریر داره، این تقریر اوله. فان الواز و ان لاحظ مقدارا خاصا، واز اگر چه لاحظ یعنی تصور کرده مقدار خاصی را که همون 1000 گرم باشه، الا انه یعنی واز لم یزع له، یعنی برای اون مقدار خاص به خصوصه، بل للعم منه یعنی از اون مقدار خاص، و من از زائده و نا. پس از اول خود واضع وضع کرده برای چی؟ وضع کرده برای اعم. این تقریر اول. او این تقریر دومه، او انهو یعنی این واضع، و ان خص بهی اولا، اگر چه اختصاص داده است بهی یعنی به اون مقدار خاص ابتداعا این کار رو واضع کرده، اما عرف بعدا مسامحه کرده، الا انه، الا این چه شنچنین است، بل استعمال کثیرن فیهما، به واسطه کثرت استعمال فیهما یعنی در زائد و ناقص، به عنایت انهما منه، به عنایت یعنی مجازن، به عنایت انهما یعنی این زائد و ناقص، منه یعنی از اون مقدار خاص هستن، من اون مقدار خاص یعنی کامل، به عنایت این که این زائد و ناقص هم همون کامله، قد سار حقیقتا فی الاعم ثانیا، یعنی به وضع تعینی حقیقت گردیده است در اعم، یعنی اعم از زائد و ناقص، ثانیا یعنی به وضع تعینی، اون وضع تعینی برای خصوص همون کامل بوده، زائد و ناقص وضع دوم پیدا کرده به صورت وضع، بگید به صورت وضع تعینی پیدا کرده. همین حرف را که اینجا داریم دقیقا همین را بیان شما توی الفاظ عبادات به همین بیان پیاده کنید، هم تقریر اولش را هم تقریر دومش را. و فیه، خب اشکالش چیه؟ این که قیاس ما نحن فیه بر اون اسماء المقادیر و الاوزان قیاس مع الفارق است، اونجا مصداق کامل مشخصه، اما در الفاظ عبادات مصداق تام الاجزاء و شرائط معین نیست، چون همه در عرض هم تام الاجزاء و شرائط هستند. و فیه ان صحیحه کما عرفت فی الوجه السابق، صحیح یعنی همون تام الاجزاء و شرائط، کما عرفت فی الوجه السابق، اشکالی که در وجه چهارم کردیم، صحیح در عبادات یختلف و زیادتن و نقیصتن، صحیح در عبادات خودش مختلف است از جهت زیاده و، پس ما یک معیار کامل واحدی در عبادات نداریم. فلا یکون هناک، پس نمی بوده باشد، هناک یعنی در الفاظ عبادات، ما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس علیه، اون چیزی که لحاظ بشود زائد و ناقص به قیاس به اون چیز، کیوز اللفظ لما هو اعم، تا این که لفظ را قرار بدهیم برای آن چیزی که چیه؟ اعم است. بگیم آقا این کامل زائد و ناقص هم بله همین لفظ بر اونها اطلاق می شود. در باب صلات نداریم همچین امر واحدی را، یک تام الاجزاء و شرائط که بگیم آقا این معیار است، زائد و ناقص نسبت به این سنجیده می شود، نداریم در باب الفاظ عبادات. خب تا اینجا مقدمه ثالثه تمام شد، بریم در این باقی مانده و 7-8-10 دقیقه مقدمه چهارم را هم بگیم که مقدمه کوتاهی است و خیلی هم ساده. مقدمه رابعه این است که صاحب کفایه می فرماید به نظر ما الفاظ عبادات از قبیل وضع عام و موضوع له عام می باشد، نه وضع عام و موضوع له خاص. تکرار می کنم، الفاظ عبادات از قبیل و از عام و موضوع له عام است، نه از قبیل و از عام و موضوع له خاص. توضیح و ذالک، حالا اینو یه ذره توضیح بدهیم. در ابتدای کتاب جز همون اموری که گذشت گفتیم که وضع ما سه جور داریم. یک وقت وضع خاص، موضوع له خاص، اونجایی که واژه یه معنای خاصی را وضع می‌کند، لفظ را هم برای همون معنای خاص قرار می‌دهند، مثل اعلام شخصیه. اینا رو قبلا گفتیم ها، دیگه خیلی توضیح نمیدیم که برای عزیزان تکرار نشه. یک وقت واژه یک معنای عامی را در نظر می‌گیرد، لفظ را هم برای همون معنای عام وضع می‌کند، مثل اسماء الاجناس، مثلا رجل، انسان، اینها اسماء اجناسند. یعنی یه معنای عامی را در نظر میگیرن، بعد لفظ رجل را برای همون معنای عام قرار میدن. اینو بهش میگفتیم چی؟ وضع عام، موضوع له چی؟ عام. ویژگی این قسم دوم این است که هر وقت لفظ گفته میشود معنای کلی فهمیده میشود، نه معنای جزئی. این وضع عام، موضوع له عام. وقتی که این لفظ گفته میشود در ذهن مخاطب، وقتی میگیم رجل، یه شخص خاصی وارد نمیشود. وقتی که میگیم رجل، همون معنای عام وارد میشود. این قسم ثانی. و اما قسم ثالث، وضع عام و موضوع له خاص. یعنی چه؟ یعنی واضح معنای عامی را تصور کرده، اما لفظ را برای اون معنای عام قرار، بلکه برای مصادیق او قرار داد. فلذا وقتی که لفظ گفته می شود حتما معنای جزئی فهمیده می شود. اینو دقت بفرمایید. در وضع عام، موضوع له خاص، وقتی که این لفظ گفته می شود معنای کلی از او فهمیده نمی شود، بلکه معنای چی فهمیده می شود؟ جزئی فهمیده می شود. مثالش مثل چی بود؟ کلمعان الحرفیه، معنای حرفی که مفصلا بحثش را قبلا داشتیم. در باب معنای حرفی وضع عام است و موضوع له چی؟ موضوع له خاص می شود، با همون توضیحات تفصیلی که قبلا گفتیم. خب این سه قسم وضع است. الان کلام ما در این است که این الفاظ عبادات، مثلا لفظ صلات، آیا معنای کلی ازش فهمیده میشه؟ یعنی لفظ عام و موضوع له هم چی؟ عام. یا اینی که الفاظ عبادات نه، از قبیل و از عام و موضوع له خاصه. صاحب کفای مدعاشون اینه، تا دلیلشون را بررسی کنیم. میفرماید به نظر ما در الفاظ عبادات و از عام است و موضوع له هم چی؟ عام. و از عام و موضوع له خاص نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ می فرماید به دلیل این که اگر در الفاظ عبادات و از عام و موضوع له خاص باشد، یکی از دو محذور لازم می آید. خوب دقت بفرمایید. الان سبیل مانعت الخلو، یکی از این دو اشکال لازم می آید. اگر در الفاظ عبادات و از عام باشد، بفرمایید و موضوع له خاص باشد، کدام از این دو تا محذور؟ خوب دقت کنید. می فرماید اون محذور این است که اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، وقتی که ما الفاظ عبادات را در معنای کلی به کار ببریم، اگر الفاظ عبادات را در معنای کلی به کار ببریم، یا باید این استعمال در معنای کلی مجاز بشود، یا باید این استعمال در معنای کلی غلط بشود. چون وقتی که لب موضوع لهش خاصه، اگر ما در معنای عام و کلی به کار بردیم، یا باید بگید یا باید مجاز بشود، یا باید چی بشود؟ غلط بشود. خب کجا مثلا صلات در معنای کلی به کار رفته؟ می فرماید مثل آیه مبارکه، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه مبارکه یه صلات جزئی را که نمیگوید، این صلات کلی را میگوید. یعنی طبیعت صلات این اثر را دارد، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا این مال کلی نیست، این صلاتی که تنها عن الفحشاء والمنکر صلات رسول خداست که با حضور قلب است، این که کلی نمیشه. این نوع تفسیر آیه غلط است، این صحیح نیست. صلات تنها عن الفحشاء والمنکر در همه افراد، منتها نهی از فحشاء و منکر مراتبی دارد. هر کسی نماز میخواند، این نماز او سبب میشود که بالاخره این یک قدم از گناه دور میشود. حالا اگر حضور قلبش 1% است، مثل ماها که 99% فکرمون جای دیگر است، 1% فکرمون در نماز است، توجه، خب 1% تنها عن الفحشاء والمنکر. 2% است، 2% تنها عن الفحشاء والمنکر. 10% است، 10% صلات اصلا ماهیتش این است. این صلات دقیقا عزیزان مثل آب میماند. آب سبب نظافت میشود، حالا به اندازه خودش. اگر یه قطره است به اندازه یه قطره، دو قطره است به اندازه دو قطره، سه قطره است به دریا باشد، خب به اندازه دریا میشود. صلات رسول خدا مثل اون اقیانوس بیکران میماند. توجه فرمودید که اینقدر طهارت مطلقه است که تمام عالم وجود را فرا میگیرد. وقتی که رسول خدا تکبیر نماز را میگوید، تمام عوالم مبهوت نماز رسول خدا میشود و همه مات و متحیر این توجه و این حضور قلب رسول خدا به ساحت اقدس پروردگار میشود. خب اون تنها عن الفحشاء و المنکر و عد علای خود. خب ماها هم همینطور، ماها هم بالاخره وقتی که شخصی وضو میگیرد به قصد امتثال امر پروردگار، همین را خداوند اثر میدهد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره هم باشد اثر دارد بالاخره. اجتماع این آیه را معنا نکنید. بعضی از اوقات دیده میشه که این نمازهای ما تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، اون نمازهای کسانی است که وضو نخه. هر نمازی به اندازه خودش تنها عن الفحشاء و المنکر. توجه فرمودید ولو اثر مقطعی داشته باشد. برای اینکه این تنها را عزیزان خوب لمس بفرمایید، اون شخصی که نماز میخواند را توجه فرمودید، فرض کنید همین شخص اگر نماز نمیخواند، این چقدر به فحشاء و منکر نزدیکتر بود. حالا که نماز میخواند، بالاخره به اندازه نمازش یک قدم، نصف قدم، بالاخره از فحشاء و منکر دور شده است. پس بنابراین این آیه کریمه اون نمازهای حد اعلا را نمیخواهد بگوید. طبیعت کلی صلات اینطور است، هر صلاتی این اثر را دارد، منتها هر نمازی به اندازه خودش، به همان اندازه ای که نماز میخواند به همان اندازه از گناه دور میشود. توجه فرمودید. خب در این آیه کریمه سوال میکنم شما جواب بدید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر در معنای عام استعمال شده یا در معنای خاص؟ در معنای عام. خب حالا اگر صاحب کفایی میفرماید اگر ما بگیم در الفاظ عبادات موضوع لخاصه، اینجا در این آیه مبارکه یکی از دوتا را باید بگیم، یا باید بگوییم که در اینجا چیه؟ مجاز است، چون موضوع لخاص بوده، خدا در عام به کار برده، پس در غیر موضع اله استعمال شده، پس اینجا باید مجاز بشه. یا اینکه باید بگیم نه اصلا این استعمال درست نیست و در اینجا در معنای کلی در این آیه استعمال نشده است، در این آیه فقط در معنای جزئی استعمال شده، این را هم که گفتیم غلط است. پس بنا ان علی هازا، چون در این موارد نمیتوانیم قائل به مجاز بشویم، این یک، نمیتوانیم قائل به غلط بشویم، این دو، پس باید بگیم در اینجا در معنای عام به صورت حقیقی استعمال شده. وقتی در معنای عام به صورت حقیقی، معنایش این است که چی میشود؟ و از عام موضوع لهم عام میشود. این هم مقدمه چهارم تمام، دیگه آماده میشوید ان شاء الله برای مقدمه پنجم، اونم یه مقداری دقیق است و پیش مطالعه ان شاء الله یادتون نرود. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یعنی از جمله اون مقدمات و امور، مقدمه چهارم میشه این، ان الظاهر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین، هم وضع عام است هم موضوع له عام است. و احتمال و کون الموضوع له خاصن، اینی که بگیم وضع عام و موضوع لفظی خاص، این احتمال بعید جدا، این احتمال خیلی خیلی بعید است. چرا؟ لستلزامهی احد المحذوره، اینها دوتا با هم نها، یکی از این دوتا، لستلزامهی یعنی به خاطر استلزام این موضوع لخاص، یعنی اگر موضوع لخاص باشه استلزام دارد، کون استعمالها بودن استعمال اون الفاظ عبادات فل جامع، جامع یعنی در معنای عام، استعمال این الفاظ عبادات در معنای عام مثل کجا؟ فی مثل الصلات و تنها عن الفحشاء، یا الصلات و معراج المؤمن، الصلات و عمود، اینا همه در معنای عام استعمال شده. الصوم و جنتون، بله، من النار، جنه به معنای همون سپر است، روزه سپری در برابر آتش دوزخ است، و الصوم و جنتون من النار. خب کون استعمالها مجازن، این مجازن خبر اون کون میشه، لازم میگیرد که استعمال اینها در معنای عام مجاز باشد، یا این او یا محذور دوم، او من استعمالها فیه فی مثلها، یا من کنیم استعمال الفاظ عبادات را فیه، یعنی در جامع، یعنی در اون معنای کلی، فی مثلها یعنی در مثل این تعابیر، از صلات و تنها عن الفحشاء از صلات و معراج المؤمنین ها من کنیم استعمال الفاظ عبادات را فیه، یعنی در معنای کلی بگیم نه در اینجا در معنای کلی استعمال نشده بلکه در معنای جزئی استعمال شده. و کل منهما، یعنی هم مجاز بودن هم غلط بودن هر دوتا، و کل منهما بعید الی الغایه کما لا یخفا علا، بخونید علا اولن چی دارید؟ اولن نهای، اولن نهایه غلط است کما اینکه بعضی از محشین تذکر فرم. البته تو کتابهای ما این بالا النها نوشته است، همون درست است. اولن نها، نها جمع نهیه هست به معنای عقل است. اولن نها یعنی اول العقول، اما نهایه به معنای پایان یک چیز است. اولن نها یعنی صاحبان پایان، این معنا ندارد. اولن نها باید باشه، منتها ظاهرا صاحب کفایه خواستن که این سجع عبارت درست بشه. کل منهما بعید الی غایه کما لا یخفا علا اولن نهایه سجع، چون صاحب کفایه خیلی در عبارات کفایه سجع را رعایت میکنند که این وزنها رعایت بشه، منتها خب دیگه در اینجا غلط است اصلا کلمه نهایت. البته در تمام نسخه هامون معشی بزرگوار در کتاب نوشتن که تمام نسخه ها همین نهایه است، هیچ نسخه ای نها ندارد، ولی خب غلط است که اعتراض ایشان هم وارد است. اینجا نها صحیح است، البته عبارت صاحب کفایه همین نهایه است ها، عبارت را عوض نکنید، عبارت همین عبارت است، فقط باید حاشیه بزنید که این عبارت در اینجا صحیح نیست، نهایه باید چی باشد؟ نها باشد. والحمدلله رب العالمین.
مجازش به چی نداریم؟ مجازش به درسی میسود نه
خیلی دست فردن نه اگه مدرسه تعطیل کنه که ما تحصیل میسود، اگه تعطیل هم در آن بس، اگه تعطیل که اگه مدرسه تعطیل ما تعطیل نمی کنیم، مگه مدرسه در رو ببنده که بحث دیگه
مجازه رو باشه. اینه اشکالی کشون کردن که باید اگه در این رو دیگه